أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که خطاب اینجا اون چه که ذکر شد سور حیوان مأکول اللحم بلا اشکال نه نجس است و نه خوردن او مکروه، همانطور که خود مأکول اللحم خوردن جائزه، بدنش هم طاهر است و مادامی که نجاست عرضیه حاصل نشود سورش مسلماً پاکه. و بر همین اساس سور طیور، حیوانات پرنده، اونها هم مادامی که در منقارشون نجاست نباشه طاهر است. در روایات هم بارش شده و در طیور حتی تصریح شده عقاب و باز که حرام گوشتند، فرمود که سور اینها طاهره مگر اینکه در منقارشون نجاست باشه. این استثناء در همه طیور آمده، حتی دجاج، خروس و مرغ هم که مسلماً طاهرن اگر منقارشون نجس بود خصورشون نجس میشه بالعرض، بحثی در اون نیست. صحبت مهم در سور جلاله، حیوانی که در اثر خوردن عذره بدنش بوی عذره گرفته و گوشش در زمانی که جلال است بلا اشکال حرامه، اما آیا سور او هم نجس است یا محکوم به حرمت ام لا؟ از مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن جنید این سه بزرگوار نقل شده که سور جلال هم نجس است و محکوم به حرمت استفاده. در صورت که جلال به طبع اولیه حیوان حلال گوشتیه، ولیکن به خاطر اینکه جلال پیدا کرده و با خوردن عذره جلال شده است، گفتند به اینکه گوشتش هم حرامه و سورش هم محکوم به نجاسته. دلیلی که برای نجاست ذکر کردند جز استحسانات عقلی چیزی نیست، یعنی نصی در این رابطه وارد نشده الا فقط یک نصی که بعد خواهیم گفت، صحیحه هشام ابن حکمه که فرمود که از عرق حیوان جلال اگر اصابت کرد بشورو را، اما در عرقشه نباز در سورشه. بله که در این حال این سه بزرگواری که قائل به نجاست سعر جلال شده اند سه تا دلیل استحسانی ذکر کرده اند. گفتن به این که خب حیوان جلال به خاطر خوردن عذره نجس العین شده، گوشش هم ما تجربه کردیم گوشش هم بوی عذره برمی داره، پس بنابراین چون به منزله نجس العینه مثل کلب و خنزیر میشه، همونطوری که کلب و خنزیر به خاطر اینکه نجس العینن سعرشون نجسه، این حیوان هم در اثر جلل نجس العین میشه و سعرش نجس میشه. این دلیل مردودی که خوب همه درندگان اون چه که می خورن گوش های نجس و حرامه، ببر یا پلنگ یا هر حیوانی که یک آهوی را می درد و می خوره، این مسلمه که اون حیوان میته میشه و با اینکه میته میشه و نجس میشه ولی کسی نگفته به این که اون درنده و سبع به خاطر این که ارتزاقش از حیوان نجسه او هم نجس میشه. نه، مسوخ معمولا، درندگان معمولا قضاشون از میته و امر نجسه. در این حال کسی حکم به نجاست بدن اینها یا پو از کنم سور اینها نکرده. پس این که ما بگیم چون مثلا گاو یا گوسفند عذره میخوره پس به خاطر این خودش هم نجس العین میشه، این اصلا دلیلی برش نیست. دومین دلیلی که اقامه کردن گفتن به این که خب رطوبت دهن این ناشی میشه از غذایی که خورده و چون غذا نجسه پس رطوبتی که ناشی از غذای نجس هم هست اون هم محکوم به نجاسته. درسته آقایون؟ اگر بنا شد یه شیء روغنی نجس باشه مسلم یاد غذا فرض کن گوسفندی حرام گوش بشه به خاطر میته بودن، خب پر واضحه که مثلا در اثر پختن اگر عرقی از او بلند میشه اون عرق هم محکوم به نجاسته. اینجا هم میفهمم به این که خوش حیوان جلال لعاب دهن او نتیجه ایست که از تغذیه او حاصل میشه و چون غذای او غذای عذره و نجسه پس لعاب دهن او هم که در اون سور رو حاصل میشه اون هم نجسه. اینم جوابش روشنه که خب در همه حیواناتی که درنده هایی که میخورن حیوانات میته را میخورن، ولی کسی نگفته که لعاب دهن اینها نجسه. علاوه بر این که اساساً لعاب دهن یک تغییر و استحاله است که حاصل میشه از شیء نجس بعد از خوردن مدتی و گذشتن در روده و نمیدونم فعالیت های معده به صورت لعاب در میاد، استحاله میشه و استحاله خودش یکی از مطهراته. پس نمی شود گفت چون که غذای حرام و نجس بوده لعاب دهن هم نجسه. سومین دلیلی که ذکر کردن گفتن خب بنابراین حیوان جلال اون لعاب دهنش نجس که هست به خاطر اینکه وقتی میخوره حیوان نجسی را عذره نجسی را میخوره توی دهن اون این لعابی که در دهن او موجوده ملاقات کرده با عذره لامحاله او نجسه. پس اگر با شیء ملاقات کرد نجسیست که منجس غیره، مثل همه متنجسات که میگیم علال قاعده منجس غیرم هست. جوابی که از این مطلب دادن این است که این اختصاص به جلال نداره، بلکه اگر حاصل شد تنجس به ملاقات دهن هر حیوانی که آکل عذر هست بنابراین باید بگیم به در همه حیواناتی که حیوانات نجس و میته را میخورن و حکم به نجاست بشه. علاوه بر این خب اگر بنا شد به قول شما لعاب دهن حیوان به خاطر خوردن عذر نجس بشه، حالا اگر حیوانی جلال هم نبود زیادم اتفاق میفته، همین حیوانات عادی که دارن چرا میکنن گاهی به عذره میرسن عذره را میخورن. پس باید همون جمع بگیم برای یه مرتبه اگر حیوانی عذره خورد لعاب دهن او چون ملبس به عذره میشه پس نجسه و سورش نجسه، در صورتی که به چنین حرفی کسی ملتزم نشده است. بعد میفرمان که علاوه بر این که این دلیل خاص از مدعاست زیرا ما گفتیم سور اختصاص نداره به اون چه که فم حیوان و دهن حیوان به او بخوره. بنابراین چه که ما در معنی سور گفتیم عند الفقها ها هر چیزی که ملاقات کنه با بدن حیوان به اون چه که فضلی و زیادی از شستشو کرده بدنش را به اون میگیم سور. بنابراین این فرمایش شما اختصاص پیدا میکنه بر فرد اگر تمام باشه به اون چه که دهن حیوان جلال به او اصابت کرده، شامل باقی اعضاء حیوان جلال نمیشه. و این تفصیل را کسی نداده که اگر سور از دهن جلال بود نجسه و اگر از باقی بدنش بود طاهره. بنابراین حق این است که سور جلال مثل سایر حیوانات غیر معقول اللحم محکوم به نجاست نیست. خب بعد از آن که میفرمم مطلب دیگری که در مقام هست این است که از محقق اول رضوان الله علیه نقل شده کراهت سعر حیوان جلال نه نجاست. گفته سعر حیوان جلال مکروه. شاید سر فرمایش ایشون همون ادله ایست که دیروز هم قرائت کردیم که سعر کل ما لا یؤکل لحمه به مقتضای عده از روایات که در مقام ضابطه بود و مقام بیان بود امام فرمود سور ما یوکل لحمه لا بعصبه یا اشرب، که بعضی استفاده کردن از اینکه تخصیص زده عدم بعث را به سور ما یوکل لحمه، از این استفاده می شود که سور ما لا یوکل لحمه محکوم اقلن به کراهت جمعن بین این ادله و روایاتی که گفته بود سور حیوانات مختلفی که مثل روایت ابوالعباس بغباغ که گفت که من همه حیوانات را سوال کردم فرمود حلاله و لا بعصبه الا کلب و این خنزیرم که در صحیحه علی ابن جعفر وارد شد. میگه بس طبق اون روایات مقتضای جمع بین ادله ای که آمد گفت سعر حیوان معقول اللم حلاله که بالمفهوم دلالت کرد به این که سعر حیوان ما لا یؤکل لحمه فیه بعثون به زمیمه جمع با روایاتی که حکم به حلیت سعر همه حیوانات کرد الا کلب و خنزیر، مقتضای جمع حمله بر کراهت. شاید مرحوم محققم که فرموده سعر جلال مکروهه نه به خاطر این ادله‌ای که سگانه‌ای که الان عرض کردیم، ایشون گفته خب جلال مسلماً جزء ما لا یؤکل لحموس پس داخل میشه در همون ادله‌ای که مقتضای جمع بین بعث فی ما لا یؤکل و روایات مثل معاویت ابن شوری و روایت عرض کنم که فضل ابن بغما که گفتن همه حیوانات جز سگ و خنزیر سعرشون طاهره. خب وقت گفتیم مقتضای جمع این شد که ما لا یؤکل لحمه سعرش مکروهه، بگیم جلال هم چون لا یؤکل لحمه داخل در این اجده است لا یؤکل لحمه فسعره مکروه. اون تو کسی ممکنه بگه اون ادله ای که گفته لا یؤکل لحمه اونیست که به ذات غیر معقول اللحم باشه، جلال بالعرض غیر معقول اللحم شده نه به ذات، به ذات مثل گرگ نیست، مثل پلنگ و روباه و امثال ذالک نیست. حالا اگر حقیقه عظمتش هم بالاست، بیایم بگیم که چون ایشون فتوا به کراهت داده، شاید سر کراهتش این باشه. بنده اضافه میکنم که چرا ممکنه سر کراهتش هم اون روایت صحیح هشام ابن حکمه، که صحیح هشام ابن حکم باب ششم از ابواب اسعار، حدیث اول اون بابه که امام فرمود که اسعار کرد از سعر حیوان جلال، از جلال فرمود بین که گوشتش حرامه و اگر اصابه که عرقه فقسل ها، بگیم شاید حالا اون به روایت حکم به نجاست نکرده اند، ولی لااقل دلالت بر این داره که اقلن کراهت داره و شستن او مستحب و مندوبه. بعد از حالی که از کنم حضورتون که مطلب دیگری که وارش ها یه مطلبی مرحوم استاد خوی اشاره میکنه که گاهی اند افرادی که حکم به کراهت کرده اند بر اساس ادله تسامح فی ادلت سننه. عرض میکنم به محضرتون که حتما به گوشتون خورده که اکثر بزرگان نسبت به ادله مستحبات تسامح میکنن و میگن که ولو دلیل متقن نباشه و قوی نباشه، اما اگر دلالت کرد بر زمری حمد بر استحباب میشه، برای اینکه در ادله سنن کراچر تسامح میشه در مستحبات. نگفتند که لازمه که حتما روایت صحیحه باشه، جهتش مهم میشم همون صحیحه هشام ابن حکمه که در اونجا فرمود اگر که اذا بلغ رجلا واس کنم که ثواب على عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب و از کنم یعطوه الله ثواب ذلک العمل و ان کان رسول الله لم یقله. در این روایت که چندین روایت به این مضمونه، بهتر از همه صحیح هشام ابن حکمه. در اون صحیح فرمود که اگر به کسی ثوابی بر یک عملی برسه، با اون مرد اون عمل را به خاطر اون ثواب انجام بده، خدای متعال اون ثواب را به او خواهد داد، گرچه که حدیث صحیح نباشه و پیامبر اکرم چنون ثوابی را بر اون عمل ذکر نکرده باشه. از این استفاده کردن که بس معلوم شه در مستحبات لازم نیست که حتما علم به صحت حدیث پیدا کنیم، اول و حدیث معتبر نباشه اگر به ما برسد، کافیه در این که ما به اون عمل عمل کنیم و اگر ثواب نصیب ما شد، معلوم از معلول پی به علت میبریم. از آمدن ثواب بر عمل کشف میکنیم که عمل مستحبه. خب این همون بحثی است که به نام بحث تسامح در ادله سنن که مفصلا گفتند. شیخ انصاری در اونجا اشکال میکنه که دادن ثواب دلیل بر استحباب عمل نیست، این از باب تفضله که خدای متعال میخواد بگه چون این عبد منقادی بوده و در مقام تجل بر رضایت الله بوده، تفضلن خدا به اون ثواب میده. ثواب تفضلی دلیل بر استحباب عمل نیست. حالا شیخ این اشکال میکنه، استاد ما مرحوم خویان قبول داشت این اشکال را، بنابراین پس حکم به استحباب در دلیلی که حجیتش ثابت نشده نمیشود کرد، گرچه حکم به وصول ثواب تفضلا من الله میتوان کرد. خب حالا اگر این حرف در جای خودش در بحث مستحبات برفرض تمام باشه، آمدن گفتن مکروهات هم همینطوره، در مکروهات هم به اندک نهیی ولو دلیل متقنی از نظر دلالت یا از نظر سند اگر نبود، میتوان گفت که این عمل مکروهه، برای اینکه در مکروهات هم تسامح در ادله میشه. خب خیلی چیزا، پیاز خوردن مکروهه. آقا عرض کنم حضورتون که عبا به سر انداختن مکروهه. هزارها مکروهاتی برای ما میگن که چندون دلیل متقنی نداره. گفتن همونطور که در مستحبات تسامح میشه در ادله اونها، در مکروهات هم در تسامح میشه از نظر دلالت سندی، دلالت دلالی یا از نظر سند. برای این اساس بگیم که خب چون حال مثل محققی گفته قبل از او شیخ طوسی ابن جنید حکم به حرمت کردن، ما هم بگیم اقلا تسامحن فی ادلت سن مکروهات، پس لعاب دهن و سعر حیوان جلال مکروهه. خب این هم رسید به جلال. اما آمدیم به چند دسته دیگری که در این روایات وارد شده. عرض کنم حضورتون که بله یکم حدیث وشا هم هست در مقام که مرسله وشا بود. این مرسله وشا که در اینجا هم خونده بودیم قبلا، بله کان یکره سعر الاکل سعر کل شیء لا یؤکل. باب پنجم حدیث دوم. کان یکره، یکی پس ما لا یؤکل، یکی پس جلاله. یکره هم به معنی همان کراهت اصطلاحی ما باشه. خب عرض کنم از این مرحوم آیاشش جواد تبریزی در این روایت مرسل که ابی داوود قرار گرفته، ایشون از کنم که میگن نسخ کافی مختلفه و در بعض نسخ که ابی داوود که کتاب داشته و صاحب کتاب بوده و کلینی از کتاب ابی داوود نقل میکنه، ابی داوود خودش ثقه بوده و بنابراین تا میرسه به وشا و از بین او که ابی داوود و شاس سند هست و مرسله نیست. حالا این یه بحث رجالی در جای خودش، ایشون میگه من به کافی مراجعه کردم، نسخ کافی در این رابطه مختلفه، از بعض نسخ برمیاد که روایت و شام مرسله نیست بلکه مسنده. حالا اینم اگر خواستید به او مراجعه کنید. به محضرتون عرض می شود که مطلب دیگر نسبت به سور مؤمن چی؟ خب اینم که حیوان غیر معقول و لحمیه، آیا سور مؤمن هم مکروهه؟ نه خیلی، سور مؤمن که نه مکروه نیست که بمانه، بلکه مستحبه، که می فرماد انهو شفاء من سبعین دا، از 70 در شفاست، که عقد لها بابا فی الوسائل سماه باب و استحباب شرب من سور المؤمن تبرکن. خوب معلومه. اما سور اما سور گربه حره، در سور حره خوب ادله مکرری وارد شده که خودتون حالا اگه مراجعه بفرمایید که دو تانی سألتو ان سور الحر لا بسنسو بسنور فرمون لا بسبه. روایات در رابطه با به اصطلاح سور گربه متعدد وارد شده که فرمود لا بسه. از طرفی هم در عده از روایاتی که اشاره کردیم که بالمفهوم دلالت داره که حیوان ما لا یوکل لحمه، که سورش را نخور و حمله بر کراهت شده. آیا این حمله بر کراهت در سور مؤمن که نیست به خاطر تخصیص، در سور گربه چی؟ در سور گربه روایات متعدد وارد شده. در یک روایت هست که امیر المؤمنین فرمود انی لأستحیی، من حیا می کنم از خدا که سور گربه را دور بریزم. خب میگن اگه امر مکروهی بود دیگه چرا لأستحیی؟ پس معلوم می شود که سور گربه هم مکروه نیست. اگه بگیم حسن نداره لااقل دیگه مکروه نخواهد بود. اینم که روشن. اما آمدیم به و کذا یک ره سور و مکروه لحم کل خیر و البغار و الحمیر. یکی دیگه از مکروهات می فهمن سور پسمنده قضای حیواناتی است که معکول اللحمند اما مکروه لحمشون. خب حیواناتی که غرض از اونها عمدتا سوار شدن و بار کشیدن مثل اسب، الاغ، شتر، اینها را میگن حیواناتی که غرض ازشون رکوبه نه دب نه خوردنشونه. اینها گوششون گفتن مکروهه و برای این اساس چون گوششون مکروهه سعرشون هم مکروهه. به چه دلیل سعر اینها پس منده؟ حالا یک فرض کنید دست سطل آبی را آوردیم، این سطل آب را حیوانی مثل اسب یا قاطر یا الاغ آمدن یا شتر ازش آب خورده، آیا باقی موندن آبش را مکروه خوردنش یا درش کراهت نباشه؟ بفرمایند به این که دلیلی یک دانه هم دلیل ما پیدا نکردیم برای این که سور این حیوانات مکروه باشه، بلکه در بعض از روایات تصریح کرده که وقتی سوال میکنه از سور حیوانات امام علیه السلام در صحیحه جلیل جمیل و صحیح علی ابن جعفر باب پنجم آیون، باب پنجم از ابواب اسعار حدیث 4 و 5 و 6 رسمن سؤال شده از سور اینها، حضرت فرمود که لا بسبه. عرض کنم که صحیح یونس لا بأسه به ان تتوزع مما شرب منه ما یؤکل لحمه. درست کنم حضورتون که صحیح جمیل سألتو ان سور دواب والغنم والبقر یتوزع منه ما یشرب قال لا بأسه. در روایت دیگری که عند رسول الله این حدیث باب 4 کل شیء یشتر، یشتر یعنی مثل شتر، دیدید که حیوان شتر گوش غذایی که میخوره دو مرتبه میاد تو دهنشو باز مزمز میکنه تکرار میکنه. و از فرمود کل شیء یشتر فسعره حلال و لعابه حلال. صحیح این باز همون باب پنجم حدیث 5 صحیح علی ابن جعفر فضل البقره و الشاة و البعیر یشرب قال لا بأس. در این سه روایت، در این چند روایت مخصوصا از این سه حیوان فضل این سه حیوان سؤال شده به فرمون که لا بأسه. روایت هم که دلالت بر نهی کنه نسبت به اینها وارد نشده، ولی تعجبه که چطور در این حال گفتن فضل سؤر این حیوانات سگانه مکروهه. فلا بحثه، اینه که فلا بحثه. آنه
نسبت بغال و امار و اینها یه بحث هم پسیده، چون یه امام امال ابل بل بغر بل غنم اقنام سلاسه رو میگه فلا بحثه.
بله، اما در اینجا در ایشون میگه به این که بکدا یک را سور مکروه لم کل خیلی بل بغال بل همیر، ما میخواییم اینا هم بل مکروه لهمه. دلیلی بر کراهت سور اینها وارد نشد. شما الان خوندید که حتی سوال میکنه میگه لا بأس.
این منظور امام منصر کرده دیگه، میگه شطور و گاو و گوسفند اشکالی نداره سوره. وقتی فهمیدی میشه که مفهوم داره دیگه. یعنی پس بنابراین سایر حیوانات دیگه یه بحثه. فقط همین انعام ثلاثه است که لا بأس.
خب حالا فرض اینه که ایشون داره میگه همین انعام ثلاثه مکروه سورشون. ایشون داره میگه بکذا یک رخ و سور مکروه لحم، هر حیوانی که گوشش مکروهه سورش هم مکروهه. چرا دیگه؟ انعام ثلاثه لحمش مکروهه، مکروه لحم بله، لحمش مسلمه مکروهه. از کن بله بغل مکروهه، نه اولاغ هم مکروهه، فرق نمی کنه گوشت این هم بله؟ گوسن نه، اینجا اسمی که گوسن نه و داغا خیل و بغال و حمیر. خیل یعنی اسب، بغال هم که یعنی اسر، حمیر هم که یعنی اولاغ دیگه. اینها چرا میگه سورش مکروهه؟ در صورتی که الان خوندنشون روایت سماعن بود غیر سماعن بود، فرمود لا بأسه. این لا بأسه لااقل دلیل بر کراهت نیست، لااقل دلیل برای این که بحثی نیست. خب بحث مانعی نداره که، یعنی به این معنا که لو خلیه و طبعه کراهت هم یعنی نداره. بعد می فرمان که دلیلی که برای این ذکر کردن گفتن به این که خب بخور سور هر حیوانی تابع خودشه، چون گوشت اینها مکروهه سورشون هم باید مکروه باشه. خب این که معلوم حرف ناتمامیه برای خودش، چون که هیچ وقت ملازمه ای بین سور و خود حیوان نیست و الا حیواناتی که حرام گوش باشن سورشون حرام باشه، با اینکه همچین چیزی نیامده. عرض کنم حضورتون که گفتن که غالبا سور همونیست که از راه دهن باقی میمانه، یعنی دهن خورده و باقی مونده اون چه که با دهن که حیوانی خورده به او میگن، و چون چنینه بنابراین این تابعه گوشتشه. خواهی گفت خواهیم که چه تابعیتی داره و ملزا این عدلهی که در مورد کراهت سور این سه حیوان ذکر کرده ان دلیلی وارد نشده، بلکه لابعثر در زیاد از عبدالله در سندین حدیث از صحیح علی ابن جعفر موثق سماعی است، صحیح جمیل بود که همه اینها گفت لا بأسه. و اگر لا بأسه به مجرد این که بگید چون گوششون مکروهه پس باید سورشون هم مکروه باشه، ابدا چنین ملازمی در کار نیست. بلزا صاحب جواهر میگه هیچ دلیلی بر کراهت سور این حیوانات سگانه وارد نشده. بله بله بیان میشه، اما به شرطی که دلیل بر کراهت هم باشه. بله اگر دلیلی بر نهی وارد شده بود بعد میگفت که لا بأسه هم بر کراهت میکردیم، اما اگر دلیل بر کراهت وارد نشده همین که بگیم چون گوشت اینها مکروهه پس سورشون هم مکروهه، این که در دنیا ملازمی در مال در کار نیست، نه شرعن و نه عقلن و نه عرفن، بنابراین چی میتونه دلیل بر کراهت باشه؟
کراهت
چه هزازتیه؟ نه حالا که آقا انس کردم از این که اسب خیلی خوشگوار جان شما از این سطح خود کراهت دارم، این اسبایی به این زیبایی که درست میکنن از حج آدمی هم خوشگل تره. بعد آمدیم سور حائز. در مورد سور حائز روایات متعدد وارد شده، ولی اون چی که وارد شده توزیع به سور حائزه. سوال میکنه امام صلوات و سلام میفرمان که لا تتوزع به سور حائز، اما مقیدم شده اذا کاند اگر اذا جنوب باشه و مأمون باشه لابسی بحثی بهش نیست. مهم مسئله اینه که این چطوریه. میخواد بگوید که آیا واقعا هر حائزی به طور کلی سورش مکروهه، چون که بعضی گفتن مطلقا گفتن، بعضی هم گفتن نه سور اون حائزی که مأمونه نباشه. منطور در کلمات روایات فرموده است که لا بأسه به سور حائز یا سور جنوب اذا کانت مأمونه، اگر این که مأمونه باشه. مأمونه باشه یعنی که بدانیم که این ترپرهیز میکنه از خون و از نجاست. تفسیرم شده مأمونه به این که از خون حیض و فلان از کنن که اجتناب داره، و بعضی هم تفسیر کردن یعنی که احکام حیض را بلده. حالا اولا این که در قید فقها فرموده اگر متهم باشه سور حائض متهمه محکومه به کراهته، مأمومه ضد متهمه هست، یا به معنای که فرموده مأمونه اگر باشه لا بأسه پس ضدش متهمه هست. نه، نسبت بین مأمومه و متهمه عام و خاص مطلقه، زیرا کسی که مأمون نبود ممکنه متهم هم نباشه. یه آدمی که مثلا عرض کنم حضورتون که تازه حائض شده و حرض کنم که پاکی طهارت بلد بوده قبلا، این نمیشود گفت به این که این متهمه است. متهمه یعنی زنی که لا ابالیه و احتمال و توجه به طهارت و نجاست نداره. اما مأمومه گفتن کسی که بلد احکام را و توجه به نجاست و طهارت داره. اما حالا یک کسی که بین بینه، نه متهمه است نه به اون مورد که عالم مساله، این داخل در قسمی که فقها گفتن متهمه سوارش مکروهه داخل نیست. اولا برزای سوال این است که در روایات ما اسمی از متهم برده نشده. فرموده لا بأسر به سور حائز یا جنوبی که اذا کانت مأمونه، اگر مأمونه بود لا بأسر. این دلیل بر این نیست که حتما غیر مأمونه یعنی متهمه باشه. همین انقدر مأمونه نباشه یعنی عالم به حال احکام طهارت و نجاست باشد و مواظب در عمل باشه، این مکروه نیست، غیر این مکروهه. خب پس حالا اولا دوم این که ما در یک روایت پیدا نکردیم که بگه سور حائض مکروهه. میگه لا تتوضع به سور حائض وضو نگیر، صحبت وضو نگرفتنه، نه صحبت این است به این که بگیم سور حائض مکروه هست شربش یا استفاده‌های دیگرش. بنابراین خیلی دلیلی در مورد سور حائض نیست، باز مگر همون تسامح در ادله سنن و تسامح در ادله مستحبات، چون دیگه باقی سخن مختصری بازش میمونه. این را انشاءالله رها میکنیم. آقایان میگن روز شنبه به مناسبت میلاد حضرت زهرا اگر پولی گیر ما میامد که عوام پشت رو بود میابود میدادیم، اما اگر نیامد دیگه به سلام علیکم یک شنبه واشده است. الحمدلله.